سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی پیرامون سیری در نهج البلاغه جلسه 15.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید نهار با یک صلوات قرائت بفرمایید. ما هر جلسه ابتدای جلسه از این زیارت نورانی امین الله بهره‌مند میشیم. یه نکته هم باید بگیم دیگه راجع به این زیارت. این زیارت دو بخش داره. یکی بخش اولشه که مخاطب امیرالمومنینه، خیلی کوتاهه، بعد یه دفعه سیاقش عوض میشه. در حینی که امام داره به امیرالمومنین سلام میکنه، یه دفعه میره در وادی دعا. ما اینطوری شنیدیم، حالا از استادامون شنیدیم، که این زیارت در زمانی خونده شده که قبر مطهر امیرالمومنین پنهان بوده، چون 100 سال قبل امیرالمومنین تقریبا پنهان بوده و حضرت اونجا داشته این زیارت رو میخونده. یک کسی اومده که نباید میدونسته که اینجا قبر امیرالمومنینه، برای اینکه افشا نشه حضرت یک بار از سیاق زیارت تبدیلش کنه به سیاق دعا. از اینجا میشه اللهم فاجعل نفسی مطمئنه به قدرک. گفتن این جزء بهترین زیارت هاست، اصلا عبارتاش فوق العاده است. یعنی چند تا جمله‌ای که اینجا خونده میشه، و حالا حاجای سوداچی هم به اون صدای زیباشون اینو میخونن. بعضی کلماتش که میبینید فرق میکنه، اینا اختلاف نسخه هاست. مثلا اونجا موفر است، اون مفاتیح اینجا موفور است. هر دوشون هم یه معنا میده. بعضی موفره مثلا نقد کردن، بعضی موفوره نقد کردن. یک تفاوت مختصری مثلا، حالا الان من این نسخه هر دفعه از یه جایی میارم، اختلاف نسخه پیدا میشه. این از کامل زیارات بود، ولی اونی که ایشون زحمت میکشن و میخونن از مفاتیحه. حالا فقط مثلا همین جمله اول دعا شما لازم بفرمایید، اللهم فاجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، همین یه دونه در حق ما مستجاب بشه، ما بسمونه که خدای منو مطمئن به قدر قرار بده. قدر طراحی عالمه. اگه کسی اطمینان به این طراحی پیدا بکنه، تمام زندگیش بر روال قرار خواهد گرفت. علت این که ما زندگیمون روال نیست، چون خلاف قدر میخوایم زندگی کنیم، یعنی خلاف اون طراحی که خداوند کرده، اینه که کارمون همش میخوره به در و دیوار. خب حالا مطلب خودمون رو بخواهیم عرض کنیم، خطبه 81 و به یه روایتی خطبه 82 هم که عرض کردیم، بعضی گفتن ادامه خطبه 81. در نهج البلاغه نسخه‌ای که در دست ماست، صبحی صالح، اینا دو تا خطبه اومده، ولی اونجا هم ذکر کردن، گفتن که بعضی گفتن این تیکه دوم ادامه بخش اول. این خطبه کوتاه در مورد زهده، و ما بخش اولش هفته پیش توفیق داشتیم تقدیم کردیم، که حالا یه مرور مختصری اگه داشته باشیم. همین جمله اولی که این شارح نهج البلاغه در مقدمه گفته، این همین کلمه‌ای که میگه که تعریف جامعه که از زهد شده، زهد در مقابل بی‌رغبتی قرار گرفته. زهد مقابل رغبته. رغبت یعنی میل داشتن، زهد یعنی میل نداشتن. حالا شما ببینید، ما اشتباه فهممون، ما که عرض میکنم یعنی جامعه دیگه، اشتباه فهممون از همینجا شروع شده، یعنی از نشناختن معنی لغت. بعد زهد رو تعبیر کردن به مقدار، مثلا میگه چقدر داشته باشیم زهد، چقدر تا چقدر زهد. زهد اصلا قدر و اندازه و اینا نیست. زهد مربوط به رغبت و مخالف رغبته. رغبت هم مال قلبه، یعنی میل قلبیه، اصلا اندازه و اینا نیست. همه عالم مال سلیمان بود، ولی سلیمان زاهد بود. بعضی هم یه دونه تسبیح داشتن، با همون یه دونه تسبیحشون غیر زاهد بودن. تا اینکه آدم به چی دل ببنده. در نتیجه خود این لغت الان خودش کارگشاست، یعنی تعریفش تو خودشه. و بعد وقتی به بیاناتی هم که در مورد زهد اومده و سوالاتی که از زهد کردن و جوابهایی که داده شده نگاه میکنیم، این دقیقاً پاسخها در همین راستاست. یعنی سوال کننده از مقدار سوال میکرده، امام که پاسخ دهنده بوده اصلا مقداری جواب نمیداده. مثلا داشتیم که حالا الان بازم رد میشیم ازش، حالا همینجا تو همین تعبیری که امیرالمومنین بیان میکنه، نمیگه زهد اندازش چقدره، میگه زهد قصر عمله. عمل با همزه یعنی آرزو، قصر یعنی کوتاه کردن. کوتاه کردن آرزو عددی نیست، اصلا مربوط به قلب. آرزوهای دور و دراز داشتن و یا آرزوهای دور و دراز نداشتن. دیروز یه نفر به من میگفتش که اگه بفهمی همه اینا که فهمیدی اشتباس کنار میذاری؟ گفتم آره. گفت یعنی 50 سال عمرت تو کنار میذاری؟ گفتم خب من 50 سال عمرمو میذارم کنار به خاطر ابدیت. اونور جلو ابدیت در پیشه، 50 سال در مقابل ابدیت چیزی نیست. شاید من همه اینا رو اشتباه فهمیده باشم، چون ما بر سر سفره امیرالمومنین که نشستیم، که بر سر سفره فهم خودمون نشستیم. ما این جمله رو خوندیم، یه چیزی ازش فهمیدیم، بعد میگیم امیرالمومنین گفته. خب امیرالمومنین که اگه خودش بیاد بگه که یه نفر در رد قرآن کتابی مینوشت، از علمای بزرگ زمان بود، این در روایات شیعه است، کندی، بعد به امام عسکری، یه نفر شاگرد شده بود که حالا یه چند تا شاگرد هم داشت، با امام هم ارادت داشت که از شاگردان. حضرت فرمود شما چرا به این استادتون رو دستگیری نمی کنین؟ گفتن که چیکار کنیم، ما زور اومش نمیرسه. گفت بریم بهش بگین که اگر اینایی که تو داری می نویسی در رد قرآن، اون قائلش بیاد بگه من منظورم این نبوده. یعنی چی؟ حالا من تو پرانتز میگم، این دیگه حرف امام عسکری نیست. یعنی من دارم این آیه رو میخونم، ازش یه چیزی برداشت میکنم، بعد میگم خدایا چرا اینو گفتی؟ خب شاید خداوندی که اینو گفته اصلا مقصودش اینی که من برداشت نکردم، برداشت کردم نه، چون من بر سر سفره برداشت خودم نشستم. شاید این آیه یه معنی دیگه داره میده، مثل همینی که الان ملاحظه میکنید دیگه. الان زهد، همه فکر میکنن زهد اندازه‌ایه، در حالی که زهد اصلا اندازه به اندازه ارتباطی نداره. مثلا ماشین چیه فلانی، آه شما دیگه مستکبری، اصلا ربطی به اینا نداره که. خب بعد حضرت فرمود بهش بگین که اگر که این چیزی که تو داری میگی رد میکنی، گویندش بیاد بگه من مقصودم این نبوده. میگه تا اینو بهش گفتن قلمو گذاشت زمین. و بعدم فهمید، گفت این حرف شماها نیست، حرف یه بزرگیه. میدونست شاگرداشو میشناختی، گفت این حرف شماها نیست، حرف یه بزرگیه این حرف. حالا مقصود این که ما الان تو همین نقطه، یالا تو همین نقطه ما الان یه مسئله خیلی عمیقی رو داریم باش روبرو میشیم. اون مسئله عمیق اینه که ما مخاطبمون برداشت، ما بر سر سفره برداشت خودمون از دین نشستیم. بعد میگه امام باقر اینجوری گفته، خب آقا شما الان یه روایت خوندی قبول، بعد یه برداشت هم ازش کردی قبول، الان دو تا مرحله مونده تا امام باقر. اولا از کجا معلوم روایت ما رو امام باقر؟ در ثانی اگه واقعا این روایت از امام باقره، از کجا معلوم تو درست فهمیدی؟ علما در حوزه‌های علمی 30 سال 40 سال میرن درس میخونن، میشن مجتهد. مجتهد یعنی کی؟ یعنی کسی که تلاش میکنه از این روایت حکم فقهی رو استخراج کنه. اجتهاد کارش استخراجه. تازه ساده ترین مسائل ما مسائل فقهیه. مسائل فقهی نه اسرار بوده، نه یه مطالب پیچیده‌ای بوده. حضرت طرف یه سوالی راجع به وضو داشته میپرسیده، امام جواب میداده. راجع به نمازو بشکنم یا نشکنم، شکسته بخونم یا کامل بخونم، اینا دیگه اسرار که نبوده که مثلا حضرت در قالب اسرار یه تمثیلی زده باشه بعد هیچکی نفهمه اونو. اینا ساده ترین روایات ما بوده. اون وقت این روایاتو اهل بیت عصمت و طهارت گفتن، یه مجتهد در حوزه علمیه سالهای سال بعد با فنون مختلف آشنا بشه تا بتونه از دل این اون حکم الله رو بیرون بکشه. در نتیجه ما الان بین ما و بین امام باقر دو تا واسطه است، یکی روایت که امام باقر نیست، امام صادق نیست، امیرالمومنین نیست. روایت باید از توش امیرالمومنین استخراج بشه. این یه مطلب که بسیار مهمه و اصلا تعجب این نیست. و مطلب دومی که حالا من الان بر سر سفره فهم خودم نشستم، باید این فهمامو عرضه کنم به جامعه علمی. و جامعه علمی که صلاحیت تشخیصو دارن میگن آقا اینو الان شما درست فهمیدی یا اشتباه فهمیدی. بعد اگه اینو ارائه کردم، اون وقت به جامعه هم ارائه کنم، بگم این حرفیه که امام باقر زد. حالا این عبارت الان اینجا اینه که زهد اصلا عددی نیست، قصر عمله، یعنی کوتاه کردن آرزو. شکر در هنگام نعمت هاست، یعنی اگه نعمتی رو دادن شکر کنیم. در هنگامی که با حرامی روبرو شدیم ورع داشته باشیم، یعنی مخالفت با حرام بکنیم. و بعد در پایان حضرت فرمود که اگر نتوانستید، اگر نتونستید این کار رو انجام بدید، فلا یغلب الحرام و صبر کن. حالا اگه یه حرامی پیدا شد، تلاش کنین که صبر کنین. معلوم میشه که این به معنی کاهش دادن مطلب نیست که حالا اگه اون نشد حالا این کار بکنی. مثلا میگه حالا اگه 1,000,000 نمیتونی بدی حالا 10,000 تومان بده، حالا اگه مثلا 100 رکعت نماز نمیتونی بخونی 5 رکعت بخون. این یه چیز دیگه است، این دسترسی به اونه. یعنی شما اگه نتونستید اونجوری باشید، این کار رو اگه انجام بدید، فلا یغلب الحرام و صبرکم، حرام بر صبرتون غلبه نکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه در مقابل حرام صبر کنید، دسترسی به اونم پیدا میکنید. بعد یه فصل مفصلی هم هفته پیش عرض کردیم که ما بیاناتی داریم که اگر انسان خودشو به قومی شبیه بکنه، امید هست که از اون قوم بشه. این معنیش نفاق نیست که حالا مثلا من لباس یه قومی رو تنم بکنم. این قومی که داره ازش سخن گفته میشه قوم معنویه. یعنی چی؟ یعنی یه قومی هستن در این عالم، در روایات هم این اومده و بنده هم به عنوان یه شاهد یه نفرشو دیدم تا حالا. یه نفرم بیشتر تا حالا ندیدم تو عمرم. من یه نفر دیدم اینجوری. یه قومی هستن که اگر تمام عالمو تعبیر روایت اینه که بکنی یه گردنبند بندازه گردنشون، بعد از گردنشون باز بشه بیفته، اصلا براشون فرق نمیکنه، اصلا متوجه نمیشن. مثل این که مثلا شما من بگید تمام شنای صحرای آفریقا مال تو، به چه درد من میخوره شنای صحرای آفریقا؟ حتی یکی میگفت تو عقلت نمیرسه، میاری میفروشی کلی پول در میاری از توش. حالا مثلا یه چیز بی ارزشو به من بگن تمام مثلا خاک کره ماه مال تو، چیزی که بهش دسترسی ندارم، به چه درد من میخوره؟ اینا اینجوریان، یعنی قومی هستن که همه عالمو بهشون بدی ازشون بگیری براشون هیچ ارزشی نداره. یه بیانی امام سجاد دارن، فرمایششون اینه که در دعای 19 هم فقیر و کثیر ما عاقبته الفنا، چیزی که عاقبتش فناست کثیر نیست، قلیل هم که به درد نمیخوره. علی کسی 1,000 تومانی به من بده من خوشحال میشم، قلیل به درد نمیخوره، کثیر رو میخوام، کثیر هم که نیست تو این عالم. اون وقت اینا اینجوریان. حالا من که اینجوری نیستم که، ولی من میتوانم خودم به اینا تشبه بکنم، به این اشخاص. یعنی چی؟ یعنی این که من که نمیتونم بگم من اهل دنیا نیستم، بالاخره من دنیا رو دوست دارم، اما میتوانم جوری زندگی کنم که اهل دنیا زندگی نمی کنن. اهل دنیا، پیغمبر خدا میگه اهل دنیا جیفه است، مرداری است، که اهل دنیا مانند سگانی به این مردار حمله کردن. بعد میگه اما ترا تکالب هم علیها، تکالب یعنی تکالب از کلب میاد، کلب یعنی سگ، تکالب تفاعله، یعنی مثل دوتا سگ که به هم دیگه میپرن، یه استخونی رو پیدا میکنن با هم میجنگن برای گرفتن این استخون، اینا چجوری به هم دیگه حمله میکنن؟ پیغمبر میگه تکالب اهل دنیا رو نمیبینی که چطور برای دنیا مثل سگ به هم دیگه حمله ور میشن؟ خب من که میتوانم این کارو نکنم، نمیتونم بگم دوست ندارم، ولی میتونم عمل اونو داشته باشم. اگه یه حرامی بهم دادن ازش چشم پوشی بکنم، نمیتونم بگم دوستش ندارم که، اما میتوانم از چشم پوشی کنم. وعده دادن که اگر چشم پوشی کردین از قلب شما هم بیرون خواهند برد، چون قلب در دست خداست. قرآن اینو میگه، در دعای ابو حمزه هم داریم، میگه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، سید من تو به دنیا رو از قلب من بیرون کن. اما خداوند هیچ که ابتداعا کاری رو انجام نمیده، باید زمینه برای بیرون رفتن حب دنیا ایجاد بشه. اینم یکی از نکات بسیار اساسیه. یعنی چی؟ یعنی معنی توفیق درک نشده، معنی دعا درک نشده، معنی امدادهای الهی درک نشده. مثلا من فکر می‌کنم معنی اینجا بشینم امداد الهی میاد، امداد الهی ظرفیت میخواد. الان من دارم اینجا از تشنگی میمیرم، بیرونم داره باران میاد، البته به شرطی که یه ربع صبر کنم اون اسیدیاش تموم شه. خب خدا داره امداد میکنه، امدادش این بارش بارانه، من بعد این ظرفمو ببرم بگیرم زیر این باران، زورش فقط اینه که پنجره رو بکنم، دستامو بکنم بیرون. اینو دیگه خدا انجام نمیده. یه کسی ببخشید میگم آب بینیش اومد و گفتم آقا فین کن، گفتم بینی تو پاک کن، گفت تو پاک کن، گفتم خب فین کن، گفتم فینش هم تو بکن. دیگه فینشو که نمیشه، فینش باید من خودم بکنم. اون وقت این حرفو از کجا میزنی رحیمی؟ این حرفو من از بیانات علامه میگم که ایشون از آیات قرآن میگه. شما ببینید هیچگاه خاک انسان نمیشه. میشه خاک تا حالا شده یه کپه خاک درست کنی بعد بشه انسان؟ اصلا شده تا حالا؟ چی انسان میشه؟ خاک باید بشه گیاه، گیاه باید بشه گوشت و شیر حیوان، یا گیاهی که انسان میخوره، علف هم فایده نداره، بعد یه سبزی خوردن باشه. وقت اون گیاهی که انسان میخوره اگه شد، و اون شیر و گوشتی که انسان میخوره، اون وقت این گیاه و شیر و گوشت و انسان میخوره میشه نطفه انسان. تازه اینم انسان نیست، باید این حتما بشه مزغه، بعد بشه علقه، بعد بشه عظام، بعد لباس گوشت تنش کنه. همون آیه‌ای که میگه ثم خلقنا نطفه علقه، یعنی تا این مراحل رو طی نکنه آماده پذیرش فیض نمیشه. اون وقت وقتی به اونجا رسید اون فیض دست خودش نیست، میاد. بعد میگه ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلقت دیگه خلق کرد. اون وقت علامه اینو میذاره کنار آیه استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. این دوتا آیه است، دوتا حرف مختلف داره. اولیش مال ماه، میگه دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید. دومیش مال ما نیست، میگه بدونید که قلب در دست خداست. اصلا اگه همین الان بهش نیا کنید تناقض داره نداره؟ دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید، خدا و رسول شما رو به چیزی دعوت میکنه که شما رو احیا میکنه. بعد این وریه میگه که قلب در دست خداست. خب اگه قلب در دست خداست دیگه من بی خود زور برای چی بزنم؟ زور بزنم نماز بخونم، روزه بگیرم، نمیدونم از حرام دست بکشم. یه جوکی هم میگم، میگم خلاصه رساله عملیه اینه که هر چی کیف داره حرامه. خب من چرا این کارو بکنم؟ خب اینجور زندگی بکنم؟ این طرف اینه، این طرفم که میگه قلب در دست خداست. پس من میشینم تا این خدایی که قلب در دستشه میگه نه اینا با هم ارتباط داره. اتفاقا ارتباطش ارتباط همون آیه است، یعنی داره میگه آقا نطفه باید بشه علقه، علقه بشه مزغه. درسته که ما اعمالمون یه جور دست و پا زدنه، بیهوده است. به قول آجا همزد میگه اندیشه گزاف. دست و پا زدن بیهوده. خب آخه دست و پا زدن بیهوده و اندیشه گزاف، ولی باید این دست و پا زدن بیهوده رو دست و پا بزنی تا اینکه اون فیض بیاد. یه جمله زیبایی میگه که میگه که جذبه، اینو بهش میگن جذبه، میگه جذبه خورشیده. یه جمله داریم، نمیدونم این روایته یا کلمات عرفاست، الان تو ذهنم این کلمات عرفاست. جذبتون من جذبات رحمان تعادل و عمل از ثقلین. یه جذبه از جذبات رحمان معادل عمل ثقلینه. شما عمل ثقلینو داشته باش. شیطان مگه نداشت؟ شیطان 4000 سال عبادت داشت، با یه دونه پف از بین رفت. چه دردی میخوره این عمل؟ اما یه جذبه اگه بیاد معادل عمل ثقلین، این کار جذبه است. ولی از همین جذبه حرف میزنه، میگه درسته که جذبه خورشیده و تلاش تو شمعه، اما هر وقت خورشید طلوع کرد این شمعو خاموش کن. خورشید اگه طلوع کرد شمع خاموش کن. ما این اعمالمون شمعه، یه شمع روشن کردیم، ولی مثلا 30 روز ماه رمضان روزه گرفتیم، 4 تا روزه رفتیم، بعدم بعد روز صیام سفر. من از این جمله ها بعدم میاد، میگن ما مزد عزاداری از فاطمه میخواییم. میگن مثلا ما کوه کندیم، کوه دهامند کندیم بردیم قم، حالا مزد عزاداری میخواییم. رفتیم روزه، چلو قیمه هم که خوردیم، کیف هم کردیم، گریه هم کردیم، به غمهای خودمون سینمون هم خالی شده. غم غصه خودمون داشتیم، رفتیم به اسم امام حسین برای غم غصه های خودمون گریه کردیم، رفیقامون هم دیدیم و بعد حال مزد این هم میخواییم از مزد عزاداری. کدوم مزد؟ ولی اینجا داستان از این قبیله. لذا شما جمله رو ببینید، فهمید که اگه نتونستید صبر کنید بر حرام. معلومه این دسترسی به اون میده، اینجا یه دسترسی وجود داره. این دسترسی شریعته. استجیبوا لله وللرسول، خدا و رسول استجابت کنید. استجیبوا یعنی جواب بدید به دعوتشون. اذا دعاکم، وقتی شما رو صدا میزنن، لما به چیزی که یحییکم، شما رو احیا میکنه. دقت کردین به ما میگه مرده؟ تازه ببخشید من حالا من خودم میگم، هنوز من شامل این آیه هم نیستم، چون آیه مخاطبش اولش میگه یا ایها الذین آمنو. من به یه دلیلی متوجه شدم که ما یعنی من امثال من مؤمن نیستیم، چون ایمان یعنی به اون عقیده تعهد بدی. این معنی ایمانه. ایمان از ریشه امنه، تعهد دادن به اون عقیده. ما تعهد نداریم به عقیده، که ما باری برجهتیم، هر چی شد انجام میدیم، این اسمش ایمان نیست. حالا فرض کنیم تو ایمانیم، خیلی ناامیدانه صحبت نکنی. میگه استجیبوا لله وللرسول، یه دعوتی هست که شما رو دعوت میکنه به اون چیزی که شما رو احیا میکنه. بعد احیا یعنی چی؟ احیا یعنی مرده رو زنده کردن. یعنی ما مرده ایم، به ما میگه مرده. قرآن اصلا فرهنگش همینه. در سوره یاسین دیدین؟ انا نحن نحیی الموتا. قبلش چی داره؟ من اتبع از ذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشر رو میگه که این قرآن کسی هدایت میکنه که اتبع از ذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشر رو مغفرت و اجر کریم انا نحن نحیی الموتا، ما مرده رو زنده میکنیم. این چه ربطی به اون داشت؟ یعنی اونی که اتبع از ذکر میشه اون مرده زنده میشه. اینجا که به صراحه میگه، یه جای دیگه میگه که پیغمبر ولشون کن، انک لا تسمع الموتا، تو موتا رو نمیتونی شنوا کنی. اینقدر شاهد داریم که قرآن مرده و زندهش اینه. به آدمی که اهل هدایت نیست میگه مرده، به کسی که در مسیر هدایت میگه زنده. از این هدایت تعبیر به زندگی میکنه. این چه زندگیه؟ این یه بینایی دیگه است، یه شنوایی دیگه است، یه حیات دیگه است، یه کلام دیگه است. ولا تنسا و اندن نعمه شکرکم. اگه نتونستید دو تا دستور داد تا اینجا. یک، صبر کنید در مقابل حرام. در هنگام نعمت شکر رو فراموش نکنید. این شکر خیلی اهمیت داره در فرهنگ دینی. قرآن یه تعبیری داره، اینا از اونایی که ما اشتباه ترجمهش کردیم، میشه بپرسم ببینم شما ترجمهش بلدین یا نه. لئن شکرتم، اگه شکر کنید. لئن شکرتم، اگه شکر کنید. البته این اگه شکر کنید نیست، قبلش یه قسم هم داره. قسمش این لام است، چون لام تو قرآن هر جا سر ان میاد لام قسمه. قسمش هم نیاورده که مثلا میگه به خدا قسم، به جون مادرم قسم، به آسمان و زمین قسم. وقتی نمیاری همه اینا رو شامل میشه. گاهی حذف دلالت بر عمومیت میکنه. قسم به سه تا نقطه، یعنی هر چی که شما میخواین بذارین جای این، که ان اگر شکرتم شکر کنید، که معلوم نیست شکر کنید. از کجا میگی؟ از انش میگم، چون ان بر شرط های مشکوکه. اگه شکر کنید که معلوم نیست شکر کنید، لا ازیدن نکم. ازیدن نم از زاده است، معنی افزودن. چی میگه بعدش؟ ازیدن نکم یعنی خودتون رو زیاد میکنه. اینو ترجمه میکنن نعمت ها رو بر شما میافزاید. بعد شعر هم میگه شکر نعمت، نعمتت افزون کند. آیه اینو نمیگه، آیه نمیگه شکر نعمت، نعمتت افزون کند. میگه کم و افزون میکنه. کم یعنی شما، شما رو زیاد میکنه. ما چجوری زیاد میشیم؟ ظرفیتمون زیاد میشه. یه بینایی محدود داریم، پشت دیوار رو نمیبینیم، میشیم بینایی، نه بینایی محدود، بینایی میشیم. ما الان بیناییم، بینا هم محدوده دیگه، بینا محدوده، خود بینایی محدوده. الان یه سطحی رو میبینم، من پشت سرم رو نمیبینم، ولی شما پشت سر من رو میبینید. چرا؟ چون من محدودم یا بینایی محدوده؟ بینایی که محدود نیست، پس چرا شما پشت سر من رو میبینید؟ من پشت سر خودم رو نمیبینم. یه نفرم اگه لبه پنجره باشه بیرون رو میبینه. یه نفرم اگه رو پشت بوم باشه کل تهران رو میبینه. پس بینایی محدود نیست. یه تلسکوپ هم گذاشتن کهکشان ها رو میبینه. بینایی نامحدوده. ما چون بیناییم محدودیم. اگه شدیم بینایی میشیم نامحدود. دسترسی پیدا کردیم به بینایی. میگه شما به بینایی دسترسی پیدا میکنید، به شنوایی دسترسی پیدا میکنید. راجع به انسان کامل چی میخونین؟ السلام علیک یا عین الله الواسع. چشم واسع خداست امام زمان. اذن واسعه خداست، گوش خداست. گوش خدا یعنی چی؟ یعنی یه شنوایی در این عالم هست. اون شنوایی یک کانون لایتناهای شنواییه، هیچ قیدی هم نداره. این در مورد اون کمه که شما رو زیاد میکنه. یعنی اینطوری زیاد میشه انسان، من زیاد میشه. میگه در هنگام نعمت شکر رو فراموش نکنید. خب حالا ما عذری داریم؟ یه فقط اعذر الله علیکم، خدا راه عذرتون رو بسته. اعذر علیه یعنی اذا صار از عذر. من وقتی الان یه کاری کردم بعد عذر میارم، شما میگین چرا 10 دقیقه دیر اومدی، میگم ببخشید تصادف کردم دیگه. این تصادف که دست خودم نبوده که، این عذر قبوله. خب تصادف شده دیگه، 10 دقیقه هم دیر اومده. الان من عذری آوردم که دیگه جای اعتراض به من نیست. خدا عذر آورده، اعذر الله یعنی خدا صاحب عذره. چجوری؟ به حجج مصفرت ظاهره، حجتهای مصفره ظاهره. خود حجت یعنی دلیل آشکار. یه حجتی بیار. مصفر از ماده سفور بر وزن قبور، به معنای پرده برداشتن و بیهجاب شدن. پرده برداشتن، مصفر یعنی حجت، که خودش حجت مصفرم هست، یعنی پرده بردارنده است حجتش. و پشت پرده هم نیست، ظاهرم هست. حجت مصفر ظاهر خدا آورده. ما با بعضی از دوستانی که الان جلسان یه دوست مشترکی داریم که به ثقه بودنش اعتماد داریم. ایشون توی خارج از کشور تحصیل میکرد، گفت یه جوانی بود، الان جزئیاتش من یادم رفته، قبلا یادم بود، یه جوانی بود مال این کشور اروپایی. بعد میگفت که این خیلی هم اهل مطالعه بود، همه مذاهب هم مطالعه کرده بود. بعد مسلمون شده بود. میگه من ازش سوال کردم که چرا مسلمون شدی؟ از اسلام چی دیدی که مسلمون شدی؟ گفت من سوره حمد خوندم. بس سلام. همین که ما هر روز میخونیم روز 10 بار. حالا چی دیده تو اون سوره حمد؟ میدونی چی دیده؟ خیلی چیزا هست مقابل چشم آدمه، آدم نمیبینه. ما یه وقتی رفتیم دماوند سال 76 برای زندگی، رفتیم تا سال 82 دماوند زندگی میکردیم. دیدی الان آدم بره دماوند چقدر کیف داره؟ البته الان که سال 98 دماوند هم در داغون شده، ولی دماوند سال 76 واقعا یه فضای خیلی همش باغ و آب و هوای عالی، و یعنی شما مثلا یه خورده از این خیابون اصلی شهر دور میشدی صدای سکوت رو میشنویدی. من یه دونه بادگیر داشتم، یه روز داشتم قدم میزدم تو خیابونا، بادگیرم خشخش میکنه، یهو وایسادم صدای این بادگیره قطع شد، دیدم عجب سکوتی، سکوتم صدا داره. من 3 بار تا حالا صدای سکوت رو شنیدم. یه بار وسط این جاده قم گفتیم بریم، یه بارم ما تو عمرم ببینیم دریاچه قم کجاست. هرچی میرفتیم جلو نمیرسیدیم به دریاچه. خلاص به یه جایی رسیدیم توقف کردیم، ماشینو که خاموش کردیم، دیدیم صدای سکوت چقدر عالیه. صدای سکوت. یه شهر خیلی خوبی بود، گفتیم چه جای زندگی خوبیه. حالا قبلش من یه سال خودم میرفتم و میومدم، بعد تی به خودم میگفتم چه خوب میشد من این بچه‌ها رو میآوردم اینجا زندگی میکردیم. بعد از اونجا که از تهران که رفتیم دماوند، یه ماهی خیلی کیفور بودیم. صبح میرفتیم مدرسه، از مدرسه میرفتیم کنار جوب آب و یک باغ گل بود و قاز میدیدیم و اردک و خیلی کیف میکردیم. بعد یواش یواش اینا برامون عادی شد. اون چیزایی که تو تهران بود اینجا نبود و یواش یواش متوجه شدیم. یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه. مثلا یه مریض که میشدیم بیچاره بودیم دیگه. یه دکتر اونجا نبود که مثلا بریم مراجعه بکنیم. حالا مثلا در حد دکتر عمومی بود، یه ذره مریضی تخصصی میشد، بعد کول میکردیم بچه‌ها رو میبردیم تهران. یکی یکی آنچه که در تهران داشتیم و کنار دستمون بود و نمیدیدیمش حالا برامون روشن شد. یه مدتی گذشت، گفتیم فرار کنیم از اینجا برگردیم تهران. میدونی شما دارین توی یه فضای زندگی میکنین که فقط بدیاشو میبینین، خیلی چیزا در کنار دست شماست نمیبینین. مثل سلامتی که آدم کنار دستشه و نمیبینه وقتی مریض میشه متوجه میشه. بسیاری از امور کنار دست ماست، یکیش همین سوره حمده. چرا اون خونده مسلمون شده؟ ما هر روز 10 بار میخونیم، هیچ بهره ای ازش نداریم. و از اینها بسیار داریم، اموری که کنار ماست و ما نمیبینیم. ما اصلا بیناییمون مشکل داره، شنواییمون مشکل داره، ما حواسمون دچار مشکله. بعد یه مدت هم که مطلقا نمیبینیم، نمیشنویم، همون قبلی ها رو فقط میبینیم. هر آنچه داشتیم قبلا رو میبینیم، هر آنچه داشتیم قبلا رو میشنویم، دیگه نمیشنویم. دیدین هیچکی تغییر نمیکنه؟ خیلی نادره کسی از عقیدش برگرده. مثلا حاضر نیستن راجع به عقیده هاشون بحث کنن. نه مسلمون و کافرا، نه شیعه و سنی ها. شیعه با شیعه، شیعه با شیعه مخالفه. اسمای مختلف هم داره. این یکی انجمن حجتیه است، اون یکی نمیدونم تفکیکیه، اون یکی عارفه، اون فیلسوفه، و همه هم همدیگه رو تکفیر میکنن. بعد هم هیچ کس، مثلا این ملا صدرا یه جلد کتاب داره 900 صفحه است در مورد معاده. من الان نمیخوام کسی رو تایید کنم یا رد کنم، میخوام مثال بزنم. 900 صفحه راجع به مواد جسمانی نوشته، میگن منکر مواد جسمانیه. بعد این وریا که طرفدار ملا صدرا میگن بابا این اثبات مواد جسمانی کرده، اون مخالفاش میگن منکر مواد جسمانیه. ما آخرا ما هم که بی سوادیم نفهمیدیم بالاخره منکر مواد جسمانیه. آخه یه مطلب، یعنی یه کتاب موجود، این میگه منکره، اون میگه چرا؟ چون نمیفهمن حرف هم دیگه رو. چون که اونی که از اول خونده برای انکار خونده که اینو ردش کنه، اون یکی هم از اول خونده که اینو اثباتش کنه. هیچ کس با یه سینه باز نخونده. مرحوم علامه میگه که قرآن میخوای تفسیر کنی، باید ببینی قرآن چی میگه، نه اینکه شما میخوای چی حمل کنی به قرآن. بعد مثلا معتزلی تفسیر نوشته، از اول تا آخر تفسیرش معتزلیه. اشعری تفسیر نوشته، از اول تا آخر تفسیرش اشعریه. یعنی میخواد مبانی اشعریت رو ثابت کنه توی قرآن.
اونم میخواد مبانی اعتزال رو ثابت کنه، این یکی هم مثلا عارف بوده میخواد مبانی عرفان رو ثابت کنه. حالا این دوران ما هم که میگه که قوانین فیزیک در قرآن، بابا دیگه قرآن قوانین فیزیک نمیدونم داره، حالا شاید هم داشته باشه نمیدونم، ولی قرآن کتاب هدایت نیومده فیزیک درس بده که. حالا اون از اول داره با یک عینک وارد میشه، شما یه عینک قرمز بزنی شیشش قرمز باشه همونجور قرمز میبینید دیگه، غیر از اینه. این شیشه های قدیمی ها بود، شیشه های قدیمی ها که رنگی بود، هر شیشه رنگی رنگ خودشو فقط رد میکنه. این حجت مصفر ظاهره، میگن کو نمیدونم کو، عینک تو بردار ببینی. یکی از علما نابینا شده بود در اواخر عمرش، بعد مثلا یه چیزی گم میشد میگشتن دنبالش، گفت اینجاست، نابینا بود اون نشون میداد. من اینو از حاج امجد شنیدم، ایشون میگفت یه نابینایی بود در حوزه علمیه، نابینا بود ولی آیت قرآن رو میدید. بعد این کتاب شرلوم‌های قدیمی حاشیه‌اش خیلی ترسناکه، ریز و توام و از این ور به اون ور و اون ور به این ور. بعد این تو این حاشیه‌اش میگفتن که آیات قرآن، بهش شوخی میکردن طلبا، بهش میگفتن کو، میگفت دستشو میذاش رو آیه نابینا، میگفت مگه کوری؟ حالا میگه کو این حجت مصفر ظاهر، نمیدونم کو، به قول همون نابینای. بعد به خودم بگم مگه کوری؟ و کتب بارزت العذر واضحه، خدا کتاب‌های فرستاده که بارزت العذر و واضحه، یعنی عذر توش بارزه، یعنی راه عذر همه رو بسته، تا بگی چرا دلیلش اون توه. خب حالا این فصل تموم شد، فصل دوم که بعضی گفتن ادامه همون فصل اول، بعضی هم به معنی فصل مستقل شمردن. قبلش یه مقدمه بگم این عبارات شده که بتونم سریع تو این چند دقیقه که وقت داریم عرض کنم. حالا شما ملاحظه فرمایید، کار امیرالمومنین در انشالبلاغه اینه، بیان واقعیت. شما واقعیت رو بیان کن، اجازه بده من خودم تصمیم گیری بکنم. کار امیرالمومنین در انشالبلاغه اینه، کار خداوندم در قرآن اینه، بیان واقعیت. خداوند دنیا رو توصیف کرده به زبان قرآن، انبیارم فرستاده به عنوان نمونه هایی که چگونه عمل میکنن، بشرم اش اختیار داده، گفته حالا میخوای دنیا رو انتخاب کن، میخوای عقبا رو انتخاب کن. دیدین که مرتب تو قرآن اینو میگه دیگه، به پیغمبر میگه پیغمبر زرهم ولشون کن، زرهم ولشون کن. پیغمبر نمیده یه یقه یکی رو بگیره برش داره ببره بهشت، یه چیزی رو اعلام کرده و حقیقت هم بیان کرده و به انسان هم اختیار داده. اینجا امیرالمومنین داره دنیا رو توصیف میکنه، میگه ما اسف و من دارن. چی بگم؟ من دارن این تو نسخه نهج البلاغه های ماست، تو نسخه یمنی اینه فد دنیا دارن، ولی این ما اسف و خیلی جالب تره. چی بگم؟ من از دارن، دارن نکره است، دلالت بر تحقیر میکنه. شما چی شده؟ حالا یه چی شده دیگه، یعنی یه چیزی خیلی اهمیتی نداره گفتنش، یه چیزی حالا شده. البته گاهی نکره دلالت بر تعظیم میکنه، درست دو تا کار مختلف، باید از عبارت متوجه بشید. مثلا یه طوفانی اومده، یعنی یه طوفان عظیمی اومده. پس نکره هم دلالت بر تحقیر میکنه، هم دلالت بر تعظیم میکنه. اینا مربوط به علم معانیه. در علم نحو فقط معرفه و نکره رو تعریف میکنن، میگن اینا معرفه است اینا نکره. اما کاربردش چیه که بسیار کاربردهای وسیعی داره، خصوصا در اونجایی که نکره ها الف و لام میگیرن، معرفه به الف و لام میشن. با توجه به اینکه الف و لام 16 تا معنی داره، کاربردها خیلی وسیع میشه. اینجا این دار تحقیره، میگه چی بگم راجی، یعنی اصلا ارزش گفتن نداره که بگویم، ولی باید بگوید دیگه، چون برای خودش ارزش نداره، برای ما چون داره ما باید بفهمیم. من دارن یا فد دنیا دارن، دنیا یه داریه که خصوصیاتش 10 تا خصوصیت داره. یک، اولها انا، انا یعنی تعب، سختی، شدت و در هم تنیده شدن شرور. سوال، به شما خوش میگذره؟ این زندگی بهتون خوش میگذره؟ زندگی که ما الان داریم بهمون خوش میگذره؟ اصلا زندگی به کسی خوش میگذره؟ قرآن میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا ما انسان در رنج آفریدیم. بعضی هم برای اینکه این آیه تحقق پیدا بکنه، هر جایی میاد یه ذره به آدم خوش بگذره، فوری جلو اون خوش گذاشتن رو میگیرن که دیگه قشنگ این آیه ما بفهمیم اینو مبادا به مون خوش بگذره. بعضی هم اینجوری هم آدم های شر عالم اینطوری هم. دیدین یکی پیدا شده میگه من اصلا دارم بخواد بر اساس رذیلت زندگی کنم، همه دنیا رو هم به هم زده. با زندگی تو داشتی میکردی دیگه، مردم هم داشتن زندگیشون رو میکردن. فد دنیا دارون اولها عنا، اولش عناس یعنی سختی و رنج. شاعرام که منتظرن یه چیزی بهشون بده. این شاعرام مثل این فیلمسازای هالیوودن، تو هالیوود انقدر فیلم ساختن دیگه موضوع ندارن، یه موضوع بهشون بدی خدا رو شکر میکنن. این شاعرام دنبال موضوع جدیدن که شعر بگن، چون مثلا در مورد این که علم نورانیست انقدر شعر گفتن دیگه عادی شده. این هم شاعر تو به ات علا کدرن، میگه دنیا اصلا طبعش کدورته و انت تریدها صفن من الاقذار والاکداری. چیزی که اصلا طبعش کدورته تو اونو صف یعنی بدون کدورت میخوای، از قذر و کدر، از آلودگی و کدورت. چیزی که طبعش کدورته چطوری تو اینو بدون کدورت میخوای؟ و مکلف الایام زدت بائها متطلب فی الماء جذوت ناری. میگه مثل این که تو از روزگار یه چیزی رو میخوای که ضد طبع اونه، تو از آب آتش میخوای، از آب که شراره آتش بلند نمیشه که. از دنیا هم اینو بهش میگن حسن تعلیل، همونطور که از آب نمیتونی آتش بگیری، از دنیا هم نمیتونی صفا و لذت بگیری. دو آخرها فنا، این دیگه زد دنیا رو لهش کرد. اولش که عناس با سختی و رنج آغاز میشه، آخرش هم که فناست. این فنا یکی از امور کلیدی دستورالعمل‌های قرآنی و رواییه، توجه به امر فنا، چون اینجا کارکرد داره. ببینید شما الان اگه چشم منو ببندید، بینی منم بگیرین، گوشم بگیرین، حواسامو ببندید، یه دونه علف بردارین بزنین روی زبون من، تا این علفو بزنین روی زبون من اینو میندازمش بیرون، درسته؟ چون ذائقه من میفهمه که این غذای من نیست، باید یه چیزی این تو باشه تا من بتونم اینو بپذیرمش. یه پذیرش میخواد، اگه پذیرش نباشه من اینو نمیتونم بخورم. یا مثلا صدای قارقار کلاغ، کسی ما الان اینجا داریم از قارقار کلاغ خوشش بیاد؟ ساعت مثلا 6:30 صبح که اون خواب عمیق بعد صبحگاهان رفتیم، مثلا 5 تا کلاغ میان پشت پنجره شما، از قارقار کلاغ شما خوشتون میاد؟ اصلا خوشتون نمیاد. ولی چرا مثلا از یه تلاوت زیبا، از یه موسیقی زیبا، از یه شعر زیبا که خونده میشه خوشتون میاد؟ چون یه چیزی این تو شما دارین که اون زیبایی صوت رو درک میکنی. اون زیبایی صوت اینجا پذیرش داخلی میخواد. پذیرش داخلی نباشه، اینجا یه پذیرش داخلی هست، خیلی هم قدرتمنده. و اون یه عدم پذیرش هم هست. پذیرش داخلی بقاست، عدم پذیرش فنا. ما رو بر این سرشتن، قبول دارین؟ این تو فنا رو نمیپذیره. خونه اجاره‌ای دوست دارین یا خونه ملکی؟ ماشین قرضی یا ماشین بر خودم باشه؟ بچه یکی دیگر رو بگیرم بغلش کنم یا بچه خودم باشه؟ آدم چیزی رو میخواد که دائما باهاش باشه، فانی رو نمیخواد، باقی رو میخواد. این کلیت وجود انسانه. اگرم یه جایی مصداقش عوض بشه، تو اون مصداقه یه بقایی وجود داره. تو مصداقه یه بقایی. سوسک غذای انسان نیست، خاک غذای انسان نیست، ولی یه کسی اگه طبعش رو دستکاری بکنه، در اثر دستکاری طب مریض میشه، از خاک خوشش میاد. حالا پزشکا میگن اینایی که مواد معدنی بدنشون کم میشه، اینا از خاک خوششون میاد. بعضی اصلا بوی خاک به مشامشون میرسه، انگار مثلا یه پرس چلو کباب سلطانی گذاشته جلوشون، میخوان گاز بزنن، مهر میخورن بعضیا. اینا طبعشون دچار مشکل شده، از طبیعت خودشون خارج شدن. اما اگه انسان به طبیعت خودش بذاری، هیچ کس خوردن سوسک خوشش نمیاد، مگه طبعش یه انحرافی پیدا بکنه. حالا اونی که در طبع انسانه طلب بقاست، میگه آخرها فنا. ببینین امیرالمومنین نصیحت نمیکنه، ما نصیحت میکنیم جواب نمیگیریم، امیرالمومنین واقع رو بیان میکنه. باید روشهای تربیتی تغییر بکنه به بیان واقعیت ها. این روشهایی که ما داریم جواب نمیده. ما سخنرانی میکنیم نصیحت، کتاب مینویسیم نصیحت، نمیدونم فیلم میسازیم میخوایم نصیحت کنیم، همش کارمون بد و خوب کردن و باید نباید کردنه. ایشون اصلا باید الان ببینید تو این دو تا جمله تا حالا گفت برو دنیا رو داشته باش نداشته باش، داره توصیف میکنه، میذاره به عهده شنونده. آخرها فنا، فی حلاله ها حساب. حالا این شعرم بد نیست. بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. اینم محصول زندگی ما. فی حلاله ها حساب، در حلالش حسابه. این روایت از پیغمبره که فقرا 500 سال قبل از اغنیا وارد بهشت میشن. اینا معنی داره ها، نه اینکه هرچی فقیره میره تو بهشت، هرچی غنی میره تو جهنم. نه، این داره یه بیانی میکنه، یعنی غنی باید حساب غناشو پس بده، اما فقیر تو این سرفصل حساب کتابی نه، تو این سرفصل ها. این یه سرفصله، ممکنه فقیر تو سرفصل دیگه حساب کتاب داشته باشه 500 سال معطل بشه، اما فقیر فقیره دیگه. هارون رشید به بهلول گفت که هارون میدونست بهلول دیوونه نیست، بهلول پسر عموی هارونه، میدونست این دیوونه نیست. بهش گفت من یه نصیحتی کن، گفت بیا بریم یه جای بیرون شهر. رفتن یه آتیش روشن کردن، دوشم یه فلزی گذاشت روی این آتیش، فلزه داغ شد، بعد پاورنه شد. رفت گفت حساب کتاب قیامت اینجوریه، رفت روی این فلزه گفت بهلول و سرکه و نون جو، رد شد. تا پاشو گذاشت رد شد، گفت حالا تو بیا توضیح بده. میگن که با هم دیگه رفتن حمام با هارون، حالا اینا تو تاریخ نمیدونم دیگه درست غلطش، با هم رفتن حمام، بعد هارون خیلی خوشش اومده بود که از خودشو موجب بود به خودش، گفت بهلول من اگه غلام بودم چند میارزیدم؟ یه تماشه بهش کرد گفت که 80 دینار. گفت دیوانه، فقط این لنگم 80 دیناره. گفت منم قیمت لنگ تو گفتم، چون خودت یه درهم هم نمیارزی. پس این روایت ما رو به اشتباه نندازه که حالا مثلا این داره از اون حیث، اصلا روایت داره این حیث رو میگه، این حیث شما امکانات داری باید حساب پس بدی دیگه. الان مثلا این همه اختلاس شده سراغ ما که نمیان، که ما حساب کتاب نداریم که، چون ما نبودیم تو ماجرا. ولی حالا اگه ما یه مسئولیت سنگینی داشته باشیم، باید جز جز اون مسئولیت رو پاسخ بدیم. و فی حرامه ها عقاب، در حرامش هم عقابه. 10 تا خصوصیت گفته. این روایت رو بخونم عرضم رو تمام کنم. امام حسن علیه السلام فرمود استعد لسفرک، برای سفرت آماده شد. ببینید جمله رو چقدر زیباست، میگه برای سفر، یعنی شما مسافری، شما مقیم نیستی، برای این مسافرت آماده شد. یا اون آقا به من میگفت که 50 سال تو میذاری کنار، یعنی که الان من گیر میکنم توش. گفتم من 50 سال برای بی‌نهایت میذارم کنار، هم 50 سال مگه عمرم داره تموم میشه؟ من تازه عمرم داره شروع میشه، تازه من الان کرمم، از توی پیله میخوام بیام بیرون، حالا میخوام پرواز کنم دیگه، میخوام تا بی نهایت پرواز کنم. ولی زندگی کرمی به چه درد من میخوره؟ نه چش دارم، نه گوش دارم، نه زبان دارم، چه زندگیه؟ یه دونه برگ کاهو میخوریم سردیمون میکنه، یه دونه نبات میخوریم گرمیمون میکنه، چشمونم که تا تای اتاق بیشتر نمیبینه، کدوم زندگی؟ نه زندگی کرمه اینی که من دارم. استعد لسفرک، برای سفرت آماده شو. و حسل زادک، زاد اون توشهی بوده که مسافر برمی داشته برای سفر، آب و غذا و امکاناتو. در فرهنگ قرآن روایات هم هست زاد، توشه. بعدم وقت تو همین فرهنگ بهترین توشه هم میدونی چیه؟ خیر و زاد تقواست. قرآن میگه، میگه بهترین توشه تقواست. تقوا یعنی مواظبت از خیشتن. قبل حلول عجلک، قبل از اینکه مهلتت فرا برسه. این مهلت هم معلوم نیست چقدر. و علم انه تطلب دنیا، بدان که تو دنیا رو داری طلب میکنی، و الموتو یطلبو که مریم داره تو رو طلب میکنه. و توجه بفهمید اینا فعل مضارعه، این دائما. تو یه تعبیری از امیرالمومنین داریم که مرگ از سایه شما به شما نزدیک داره. الزم لکم منزل لکم، ملازم تره با شما از سایه شما که به شما چسب. ولا تحمل، حالا این یه تحمل داره یه نمیدونم کمله، یا تحمل یعنی حمل نکن، هم یوم کلذی لهو بابون یا لم یعته. میگه هم اون روزیو که نیومده با خودت حمل نکن. همشو داره میگه ها، نمیگه برای فردات خرید نکن، همشو با خودت حمل نکن. یعنی هم یعنی اون تشویش خاطری که انسان نسبت به آینده داره. آینده هنوز نیومده، وقتی اومد خودش با خودش اون روز خودشو و روزی خودشو خواهد آورد. همشو با خودت حمل نکن. ولی اگه شما الان باید یه برنامه ریزی بکنی برای فردا، اون همه فردا نیست، همه امروزه. سلمان که سلمان بود، یه گونی آرد سالشو میذاش کنار. بهش گفتن سلمان تو فکر نمی‌کنی قرار بمیری؟ گفت چرا فکر نمی‌کنی قرار یه سال زنده بمونم؟ لذا این کلمه هم مال اندیشه است، نه مال رفتار شما. الا یوم کلذی انتفی و علم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک، بیشتر از اونی که میتونی استفاده کنی جمع نمی کنی. الا کنت خازنا لغیرک، مگر اینکه خازن دیگری هستی. و علم ان فی حلالها حسابا و حرامها عقابا، در حلالش حسابه، در حرام عقابه، و فی شبهات عتابن، در شبهات هم عتابه. شبهه اونی که نمیدونم حلاله یا حرام، اونی که نمیدونم اگه واردش بشم سزاوار اینم که منو سرزنش کنه. فانزل دنیا به منزلت المیته، دنیا رو مثل میته فرض کن، که خذ منها ما یکفی. شما تو بیابون رفتی مزتر شدی داری میمیری، یه جنازه هم اونجا افتاده، مردار افتاده، چقدر میخوری؟ به اندازه رفع گرسنگی. میگه دنیا رو میته فرض کن. خذ منها ما یکفیک، به اندازه‌ای که تو رو کفایت میکنه ازش بردار. فانکان ذالک حلالن، اگه حلال باشه، کنت قد زهدت فیها، تو اینجا زهد رو رعایت کردی. و انکان حرامن، اگه حرام باشه، به اندازه میته خوردی. و انکان العتاب، و اگر عتاب باشه چون به اندازه میته خوردی، عقابش یسیر و اندکه. این چهار صفت شش تا شم ان شاء الله برای هفته بعد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
هر مشاهده شما ما یه مفاهیمی رو متوجه میشیم که خب انشالله متوجه میشیم، ولی در تطبیق مصادیقش عمدتا مشکل دارم من هستم. از جمله همین بحث زهد، فرمودیم که امر قلبی است و مقابلش بی‌رغبتی یا مقابلش رغبت یا میل. خب این درست، اما در عالم خارج ما میدونیم که موتور محرک اقتصاد دنیا میل رغبت. اگر میل و رغبت نباشه اصلا تولید ثروت هرس حتی میشه گفت. خب وقت چی میشه؟ ما از اون ور نگاه میکنیم، خیلی حرف زیبا و درستیه، ولی از این ور نگاه میکنیم میبینیم که اگر میل و رغبت نباشه، خواهش های نفسانی یا هرس نباشه، اصلا تولید ثروتی انجام نمیشه، کسی دنبال کاری حداقل خارج از اون ایده در واقع نیازهای روزانش نمیره، اتفاقاتی که تو دنیا افتاده نمیفته. اینها واقعا بر من قابل جمع نیست. نمیدونم چیکار باید بکنم.
خیلی ممنون، خیلی سوال خوبی بود. عرض کنم که موضوع صحبت اصلا تغییر نگاهه، نه تغییر عمل کرد، تغییر نگاه. یعنی چی؟ منظور چیه؟ یعنی تولید ثروت هیچ جایی ازش نهی نشده. اصلا تولید ثروت توی دایره زهد نیست. زهد اصلا تولید ثروت رو نهی نمی‌کنه. اما اگر حالا شد تولید ثروت برای توسعه زندگی من یه جایش زهده، از یه جایش به بعد خارج از دایره زهده. اما اگه شد تولید ثروت برای خدمت، این میشه زهد. یه فرمایش خیلی خوب کردین. میدونین داستان چیه؟ من فرمایش شما رو تکرار میکنم. گیر ما اتفاقا تو همینجاست که ما یه مفاهیمی رو گفتیم ولی عملیاتیش نکردیم، لذا جامعه نمیدونه زهد چیه. چون همینطور یه کلی گفتیم و رفتیم. وای به اون روزی که کلیه رو عوضی گفته باشیم، و وای تر به اون روزی که ما یه عوضی گفته باشیم شنوندم یه عوضی دیگه ای رو فهمیده باشه. شما ببین چی میشه. یعنی قرآن یه مقصودی داشته، من یه چیز عوضی فهمیدم بعد گفتم شما یه چیز دیگه اصلا فهمیدی. ببین چی میشه اون وقت. الان اینجوری شده که انقدر هرج و مرجه اینطوریه. لذا ترتیبش اینه که اولا درست بفهمیم چی گفته، بعد بیاریمش در سطح کاربرد و عملیات. همین الان که بنده و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، ما نظریه جامعه شناسی داریم به نام سرمایه داری. سرمایه داری که سرمایه داری مطلوب اسلامه. این نظریه آقای پروفسور ساروخانیه. ایشون یه نظریه داره راجب سرمایه داری که مطلوب اسلامه. بعد ایشون یه مثالی زد، همین هفته گذاشتم اتفاقا یک گفتگویی بود که ایشون راجب این نظریه خودش داشت صحبت میکرد. میخوام بگم یه چنین چیزایی هست. بعد ایشون صاحب کارخونه تویوتا رو مثال زد. خب شما الان فکر کنید کارخونه تویوتا صاحبش باید چه زندگی داشته باشه. بعد مثال زد، گفت که یه کسی که رفته بود بردونش منزلشون، گفت بود الان من میبرم مثلا توی کاخ خیلی عظیم، بعد بود نه یه خونه مثل سایر خونه ها. و بعد یه کمی با این بنده خدا هش رو نش کرده بود، میگفت که این میگفت که من لذتم در رسیدگی کردن به کارمندامه. بعد عروسی اینا شرکت میکرد، براشون امکانات فراهم میکرد. این همین داستان ما یه مستندی داریم، کاش آدم بتونه دسترسی پیدا کنه نگاه کنه، مربوط به عالی نسب. عالی نسب و سماورای عالی نسب. عالی نسب ایشون یه پیرمردی نورانی متدینی بوده، تمام ثروتش رو صرف کارکنانش میکرده. حالا اون مستند اصلا خیلی عجیبه. مثلا مدرسه میزده، بعد بچه های کارکنانش رو میبرد تو مدرسه ها، بعد بدون اینکه حتی اینا خودشون بدونن به لباس اینا، به تغذیه اینا رسیدگی میکرده. شما اینجوری تولید ثروت اگه کردید. حالا عالی نسب صاحب تویوتا چی؟ یه سریال کره‌ای بود، تاجر پوسان. آخرش این تاجره به اینجا رسیده بود که میگفت اگه پولو یه جا پولا جمع شده بود، منم بهش گزارش دادن، گفتن اینقدر پول داریم، گفت همه رو توضیح کنیم بین مردم. گفتن یعنی چی پول جمع کردیم؟ که تو گفت پول اگه یه جا جمع بشه فساد ایجاد میکنه.
یه بخش خود امام علی هم که داره این زهد رو میگه، چقدر چاه حرف میکردن اینو، یعنی از تلاششون که کاسته نمیشه.
الان اصلا موضوع صحبت اینه که مشکل کار رو ایشون گفت، به یه نکته خیلی خوبی اشاره کرد. مشکل کار اینجاست که ما یه گفتگوی میکنیم ولی این گفتگو برامون دسترسی عملی به اجزای زندگیمون ایجاد نمیکنه. ما دوباره تو روایات داریم، حالا من دارم یه شاهدهایی میگم دیگه، منم این کارو نکردم که من برم این دسترسی رو ایجاد کنم، که من الان فقط یه شواهدی رو میگم به این مقداری که الان فهمیدم، ولی این جا داره رو تمام این عنصرها بشینن بحث کنن، گفتگو کنن، یه کتابچه دستورالعمل بیرون بیاد. یه روایتی داریم در باب دنیایی که فصلی در کتاب بهارالانوار است، در مذمت دنیاست اون فصل، اصلا باب الخطل فی دنیا مذمت دنیاست اون باب، صد و خورده هم روایت توشه. یکی از اون روایت ها اینه که امام صادق به طرف میگه که نهازا من الاخره. این باب چند تا روایت کلیدی داره، دو تا مطلبه تو اونجا. یکیش اینه که طرف میگه که شما که میگی دنیا رو دوست نداشته باش، من دوست دارم دنیا رو. میگه برای چی دوست داری؟ میگه برای اینکه به خانوادم رسیدگی کنم، امکانات براشون ایجاد کنم، به فامیلم رسیدگی کنم، به فقرا رسیدگی کنم، برادران مؤمنم رو دستگیری کنم. حضرت میگه این اصلا دنیا نیست، این آخرت. بعد میگه چه بسا کسی که داره برای آخرت تلاش میکنه ولی تلاشش تلاش برای دنیاست، و چه بسا کسی که برای دنیا داره تلاش میکنه ولی تلاشش برای آخرت. داستان اینه. شما ببین، یه دوست خیلی خوبی داریم، دیروز یه چیزی به ما یاد داد. ما تو فارسی نداریم ولی از انگلیسی کمک بگیریم به اون دسترسی میده. ما تو انگلیسی یه چیز داریم به نام ورک. ورک یعنی کار. اینی که قرآن میگه ورک نیست، عمل صالحه. اصلا عمل ورک نیست. ورک میدونی چیه؟ زیارت رفتن ورکه، یعنی یه کاره. خب شمر هم رفته زیارت، شمر مگه نرفته؟ شمر بعد از واقعه کربلا نشسته بود تو مکه، بهش گفتن آقا تو امام حسین کشتی، بعد اومدی اینجا زیارت. واره من اگه امام حسین نکشته بودم، الان اندازه این الاغایی که اونجا بستیم ارزش داشتن در نزد حاکمان. خب این زیارت ارزشی داره؟ چه زیارتی ارزش داره؟ تنها این زیارت ارزش داره که جامی میگه، جامی زیارت رو تعریف کرده، میگه اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. اگه شما اینجوری کردی، زیارت کردی. مرحوم عاشق غلام رضا یزدی در اون زمانهایی که سفر بسیار سخت بوده، چند روز طول میکشیده، از یزد رفته بود مشهد. تا وارد مشهد میشه، یه نفر میاد، یه شخصی از دهات، یه شخص روستایی محترمی، میادش که آقا ما یه آخوند ده میخوایم. ایشون هم حرم نرفته، راه میفته میره، بهش میگه آقا زیارت نرفتی. میگه امام رضا زائر زیاد داره، امام رضا نوکر میخواد، زائر زیاد داره، امام رضا نوکر. نمیره حرم، میره ده اونا که براشون تبلیغ بکنه. بعد میشه عاشق غلام رضا یزدی. اون زیارت رفتن اولش این ورکه، ولی اگر زیارتی بود که شرایط زیارت رو داشت، اون میشه زیارت، بعد میشه عمل صالح. ولی ما تبلیغ فقط زیارت رو میکنیم، اما شرایطش رو نمیگیم. یک کمه میخوام شرایط رو بگیم که آقا شما ضد انقلابی، مخالفه با این حرکت عظیم. به من گفتن اینا، من نمیگم دیگه. و بهی گفتن که خوابیدن نخور، نخور عقلت میره. گفت عقل چیه؟ گفت هیچی بابا، بخور. خب من دارم میگم آقا میری اربعین رو میای، خیلی خوب، ولی نکنینش ملاک ایمان و کفر، که اگه یکی نرفت، آقا شما اربعین که رفتی؟ اینجوری اصلا سوال میکنه، اربعین که رفتی؟ یعنی حتما رفتوش. بعد داری خود بگی نه نرفتی، بعد بخ بیچاره فلکس، بابا نرفتم به هر دلیلی. حالا ملاک ایمان و کفر که نیستش که شما رفتی نوش جانت، انشالله یزیدی رفته باشی، حسینی برگشته باشی، ولی ملاکش حسینی شدنه. حالا شما اینجا حسینی باش، امام رضا تو سینه منه. گفت چرا نمیری؟ گفت برای اینکه من همینجا میگم السلام علیکم علی ابن موسی رضا، جوابش هم میشنوم. اگر خواهی آری به کف دامنه او، حالا ببین، هم میخواد بدو بره زیارت، آقا شما اینو درست کن، بعد حالا اگه خواستی برو. اون وقت خودش تشخیص میده باید بره یا نباید بره. رفتن و نرفتن دیگه اونجا قوه تشخیص آخه نیاد، خب برو. عقل چیه؟ گفت بخور. حالا خدا وکیلی، بیایم یه ترازوی شخصی بذاریم. ما این همه رفتیم مشهد، چه تغییری کردیم؟ و یه جبهت به خودمون تلنگر بزنیم دیگه. این همه رفتیم زیارت، چه تغییری؟ ما تغییر نمی کنیم، فقط دلم خوش رفتیم زیارت بگیش. اینا مقصود من این نیست که نریم ها، بریم، ولی یه کمی هم فکر کنیم. اون وقت میگه داستان کجای داستان گیر داره؟ اینا گیرای کار داستان دینداری ماست. اینه که دینداریمون شده یه دینداری که نه تنها یار زندگی ما نیست، بار زندگی ماست. ما الان دینداریمون بار زندگی ماست. ما برای جوانامون پاسخ نداریم، مخصوصا اگه جوان ما یه راه پیدا کرده باشه به خارج از کشور. میگه آقا اونا بیدینن فلان و بهمان و بیسار، ما که دینداریم چی. بعدم شما جواب نداری بدی. بعدم مثلا منم رفتم دیدم، من دیگه با فقه اسلام آشنا میگه کمی دیگه، نگاه میکنم ببینم تجارت اونجا تجارت اسلامیه. خب اون داره فقه اسلام اجرا میکنه، ما نمیکنیم. در تجارتش داره فقه اسلام اجرا میکنه بدون اینکه میدونسته اصلا این اسلام. جنسو میبری پس میگیره، اینجا مثلا جنس فروخته شده عمرن که پس گرفته شود، قانون اینه دیگه، درسته؟ تا حالا چند بار خیلی نادره یه جنسو پس بگیره. جنس پس فروخته شده عمرن که ما پس بگیریم. رفتم تو قم، مؤسسه فلان مال یکی از بزرگان قم، توی کتاب فروشیش نوشته کتاب فروخته شده پس گرفته نمیشه. آخه این کتاب فروخته شده شاید ایراد داشت، باید پس بگیری شما، چرا پس نمیگیری؟ حتی در فقه اسلام اگه من بی دلیل آوردم پس بدم، باید پس بگیری، اسمش اقاله است. من اقاله کنم، شما باید استقاله کنی. مگه نمیخوای خدا استقاله کنه؟ مگه خودتون تو همین دعای امین الله نمیگید زلل من استقاله که مقاله؟ خدا استقاله میکنه، هر کی بی دلیل از خدا بخواد خدا بهش میده. میگه خدا من هیچ دلیلی ندارم دیگه، خطا کارم، هیچ عذری هم ندارم. خدا میگه بخشیدم. خدا اینگونه است، ما میگونیم، فقهمون هم اینگونه است، این در فقهمون هم اومده. ولی ما نه در اخلاقمون اینطوریم، نه در فقهمون اینطوریم، عمل نمی کنیم به این دستور. این داستان دینداری ماست. نمیدونم جوابتون رو گرفتین؟ خب منم عملیاتش نکردم، من فقط یه بابی باز کردم. میدونی عملیات کردن تک تک اینها احتیاج به ساعتها بحث و گفتگو و تحقیق و کار آموزشی و اینا داره. یه کار من نیستش که دیگه اینکه من یه دری رو فقط باز کردم.
الان بحث شوک رو که گفتین، یه کتابی نوشته شده به نام معجزه شوک گذاری، نمیدونم مطالعه کردید نه، یه خانم آمریکایی به نام خانم راندوبل که خب فکر کنم دسترسی به قرآن و اینها هم نداشت، اومده مباحثی رو در مورد شوک گذاری گفته. خیلی هم جالبه که دقیقاً پایش همون ضرب المثل معروفه، شوک نعمت نعمتت افزون کند. خیلی ها از قبل این کتاب نتایج گرفتن توی زندگیشون، یعنی مثلا شروع کردن مثلا روی نعمات خدا کار کردن، ولی نه فقط درونش حال زیاد شده باشه، نعمت‌های فراوانی توی زندگیشون جاری شده. من احساس کردم تأکید شما فقط روی زیادی در درونه، یعنی بیرون اتفاقاتی نمیفته که مثلا توی رزق انسان توی آدم.
اصلا اون اتفاقات که از بیرون میفته از کجا میفته؟ وقتی درون درست میشه بیرون شد شد، نشد نشد. بیرون تابع درونه. شما به عالم هر جوری نگاه کنی عالم همونجوری بهت نگاه میکنه، با عالم هر جوری رفتار کنی عالم باهات همونجوری رفتار میکنه. عالم تابع رفتار ماست. قرآن میگه استغفار کنی باران میاد، ولی استغفار یه امری که باید در درون ما اتفاق بیفته. اون وقت اگه اون امر درونی اتفاق افتاد دیگه شما انتظار تغییر بیرونی رو نداری. بیرون تغییر کرد کرد، نکرد نکرد، به حالت فرقی نمیکنه. هر دوش برات مساویه، یکی درد و یکی درمان پسندد. اون شما اینجوری دیگه نیستی، درد و درمان نمیخوای، شما آنچه که هست میپسندی. البته این خیلی کار میخواد که یکی اینجوری بشه. و بعدم واقعیت واقعیت هر کی بهش برسه، لزومی نداره حتما پیغمبر خدا رسیده باشه به این واقعیت. مرحوم شایگان، دکتر داریوش شایگان نقل کرده که ایشون برای علامه طباطبایی اوپانیشاد میخونده. این کتابای عرفانای هندی معروفن به اوپانیشادها، و ایشون نقل کرده که علامه تعجب میکرد از این کتابا و میگفت چقدر اینها به نظام معرفت نفس اسلام نزدیکه. چون علامه طباطبایی یه آدم بود که تعصب نداشت. این حرف آقای دینانی که خدا انشالله حفظشون کنه خیلی ارزشمنده که میگه من آزاد اندیش تر از علامه طباطبایی کسی رو ندیدم. آزاد اندیشی خیلی گوهر کمیابیه. ما درگیر چنبره‌های ذهنی خودمون هستیم، نمیتونیم آزاد اندیش باشیم. الان زورمون میاد بگیم که آقا اینم درست گفته. حالا میخواد یه خانم آمریکایی باشه، میخواد یه خانم اروپایی باشه، حقیقت حقیقته. هر کی بهش دست پیدا کنه. یکی گفت آقای بهادینی به من گفت، گفتم آقا چطوری میشه؟ آقا گفت آقای بهادینی به من گفت که، گفت محمد جون اسمش محمد بوده، گفت محمد جون واقعیت یکیه. ببین شما رفتی شمال، منم رفتم شمال، هر دو میام تعریف میکنیم. حالا شما فصاحت و بلاغتت بیشتره، بهتر توصیف میکنی، من کمتره، کمتر توصیف میکنم. یکی که این دوتا رو میخونه میگه اینا هر دوشون یه جا رفتن، ولی شما یه توصیفی کردی خیلی عالی تر، منم یه توصیفی کردم یکم ضعیف تر از توصیف شما. ولی هر اون خواننده میگه آها اینا هر دوشون یه جا رو دیدن. منتها داستان اینجاست که دین کارش اینه که اومده یه شاهراهی از دسترسی رو باز کرده که بشر با توان خودش باید بسیار هزینه های سنگین بده تا به اینا برسه. بشرم نخواسته، گفتم خودم میخوام برسم، گفتم برو خودت برس، همون آب خوردن است. و الا اگر از همون اول عمل میکرد امروز جهان گلستان بود. تازه الان این جهان شما داری تماشا میکنی دیگه. ببین الان جهان رو دیگه تماشایی به جهان فعلی بکن، ببین کار دست کیاست؟ کار دست ابراره یا دست اشراره؟ جهان رو نگاه کنم تماشا میکنی میبینی غالبا مخصوصا این دهه های اخیری اصلا کار داره میفته دست اشرار. یعنی طرف علنا میاد توافق هایی رو که سالیان سال بشریت زحمت کشیده تا به اینجا رسیده که بالاخره یه توافقاتی باید توی این دنیا باشه، همه رو خیلی به راحت زیر پا میذاره. این فقط زیر پا گذاشتن یه توافق نیست، زیر پا گذاشتن دستاورد بشریته. ولی خیلی راحت این کارو میکنه، هیچ کی هم تو دنیا نمیتونه کاری بکنه چون زورش زیاده طرف. این دنیای امروزه، دنیای بشر اینه که داری میبینی الان. این جریان ساری هم هست، داره سرایت میکنه به کشورهای دیگه هم داره سرایت میکنه. الان داره دوره یه نهضت نجات پرستی داره تو دنیا به وجود میاد، چیزی که بشر کلی باهاش مبارزه کرده که اینو برداره، الان دور داره انگار که سینوسیه، یه خورده اون میاد یه خورده این میاد. این جهان بشره، جهانی نیست که خداوند طراحی کرده برای بشر.
مثلا که
فرمودین
زیارت این همه شما درست فهمید راجبه ایدئال اینه که آدم میره زیارت برمیگرده کلن عوض بشه، تغییر کنه، اما قطعا بدون تأثیر نیست. یعنی چون اون جایی که آدم میره برای زیارت وقتی برمیگرده قطعا یه تغییرهایی میکنه، حالا ممکنه خیلی تغییرات فاحش اونجوری که ایدئال هست پیدا نکنیم، اما تو جای جای زندگی شد هم متوجه میشه این تغییر. مثلا یکی که سفر به کیش بکنه یا به ترکیه بکنه خیلی فرق میکنه با اینکه بره زیارت امام رضا، تأثیراتی که روش میذاره قطعا بدون تأثیر نیست. حالا ممکنه کم تأثیر باشه به خاطر اینکه ما خیلی اونجور معنوی زیارت درست و صحیح هم ممکنه انجام ندیم. اما
ببینید، من اصلا منظورم این نبوده، من منظورم عمل زدگیه، اینکه ما گیر نکنیم در یک طیف عمل زدگی. ما باید دائما توجه داشته باشیم به این که در فرهنگ اسلام عمل هدف نیست. عمل یک جاده ایه که ما باید از این جاده حرکت بکنیم به یه چیزی در پایان این جاده دست پیدا بکنیم. این باید اهمیت ما باشه. اینو اهمیت دادیم، حالا خواستیم بریم زیارت نخواستیم نریم. ما اگه اینو اهمیت بدیم خودمون میفهمیم که باید برویم یا نباید برویم. این کلی که ما داریم میگیم. اما در مورد جزئیاتش، همین الان بنده که مقابل شما نشستم، من سفرهای زیارتی داشتم که هیچ تغییری در حالم پیدا نشده، سفرهای غیر زیارتی هم داشتم که زمین تا آسمون تغییر کرد. من نقض مثالی هم که شما زدی، چون اصلا تغییر مربوط به اون زیارت رفتنه یا نرفتنه نیست، مربوط به اون زائریه که داره سیر میکنه. تا شما باید زائر باشی، زیارت جاده است. شما هم زائر بودی یا نبودی؟ زیارت یعنی دیدار. چرا شما نمیگی رفتم زیارت کیش؟ حالا گفتیم مثلا کیش رفتم، چون تو کیش شما قرار نیست زیارت کنی. چرا به مشهد میگی زیارت؟ چون زیارت دیداره، شما میخواین به دیدار یه حقیقتی برید. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که ماها چون ماها هستیم، به هزار تا وابستگی داریم، وقتی میخوایم بریم مشهد، سفر طبیعتا اینطوری که آدم همه کاراش تعطیل میکنه دیگه، ارتباطاتش رو قطع میکنه، یه نحوه انقطاعی به سمت اون شخص زیارت شونده پیدا میکنه انسان. یعنی زائر یه توجهی به مزور پیدا میکنه. من اولین باری که با هواپیما رفتم مشهد اصلا زیارت بهم نچسبید، چون که با قطار که میرفتیم، یه اونم قطارای اون قدیما که 24 ساعتی طول میکشید، کل این پروژه سفری که طولانی میشد انگار شما داشتی قدم به قدم آماده میشدی برای اینکه مثلا وارد مشهد که میشی بهره بهتر. با هواپیما گرفتیم رفتیم یه ساعت دیگه اونجا بودیم، بعد من دیگه مثلا احساس مشهد ندارم. با قطار که میمندم خیلی احساس مشهد داشتم. خب این ربطی به مشهد نداره که این مشهد همون مشهده، من فرق کردم چون من آمادگی توی این مسیر پیدا نکردم. حالا من آمادگی نداشته باشم، آمادگی زیارت نداشتم، هزار منو ببری بیاری، ما الان راجع به آدما که صحبت نمی کنیم که حالا بگیم آقا سفر شما درصد که نمیذاریم. که یه فیلمی بود که اون خرس عسلا رو میخورد درصد نمیسی میکرد 90% 80%. مثلا من الان یه چیزی داشته باشم گیج بزنم بگم شما 20% مشهد، شما 25% مشهد، اصلا ما راجع به اینا حق نداریم حرف بزنیم. من راجع به خودم فقط میتونم بگم که من میرم سفر برمیگردم تغییر نمیکنم. شما هم نمیتونی اینو نقض کنی بگی نخیر نمیشه، چون من دارم راجع به خودم صحبت میکنم و راجع به اصل زیارت صحبت نمیکنم که بگم زیارت تأثیری نداره. اگه زیارت تأثیر نداشت که دعوت نمیکردن، حتما زیارت یه تأثیراتی داره. موضوع سخن اینه که چگونه زیارت کنیم که اثرگذار باشد و چه زیارتی اثرگذار نیست. ببین چون ما حرف نمیزنیم، حرفمون در هم بر همه دیگه، آیا این دو گونه صحبت کردن اشکال داره؟ ولی چون ما داریم از این حرف میزنیم و حرفمون رو روشن نمی کنیم، شننده بده میگه این مخالف زیارته. آقا اصلا بحث زیارت نیست. سوال: چگونه زیارت کنیم که تأثیرگذار باشد؟ اشکال داره این بحث؟ و چرا زیارت‌های ما تأثیرگذار نیست یا کم اثرگذاره؟ ما داریم راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. و چه بسیار این که اگر اون ملاکی رو که پیدا کردیم که اثرگذاری در زیارت ایجاد می‌کنه، همون ملاک رو اگه برای کیش هم استفاده کردیم، کیش هم میشه زیارت. مثل عاشق غلامرضا یزدی که مشهد رو ول می‌کنه میره دهات. بعد میگه من نوکر امام رضا، نه زائر امام رضا. بعد میشه عاشق غلامرضا یزدی. با مشهد نرفتن شده دیگه. یک کسی یه دونه سخنرانی نکرده، همه شنیدن. این همه سخنرانی در عالم شده، هیچ کی نشنیده. شما همه سخنرانی عالمو شنیدین؟ کی شنیده؟ اما یه سخنرانی نشده، همه شنیدن. چون میزان سخنرانی رو داشته، یعنی اخلاص. سخنرانی باید اخلاص داشته باشه. چرا شنیدن همه؟ چون اخلاصش بالا بوده. چی بوده ماجرا؟ همون که همه شنیدین. شنیدین دیگه؟ بعضی اینجوری میکنم، اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگیم. رفته سخنرانی کنه، شخصیت معروف بوده، از همه جام جمع شدن، جمعیت زیادی جمع شده، دیگه جا نبوده. خادم مسجد گفته خدا رحمت کنه اونیو که یه قدم بره جلو. این آقام نرفته منبر، رفته دنبال کارش. گفتن آقا کجا داری میری؟ گفته که من میخواستم همین یه دونه جمله رو بگم. یعنی نگفته. یه سخنرانی نشده به همه رسیده. چرا؟ چون حالا شما الان شاید که بعضی از بزرگواران متوجه نشن موضوع رو، چون سخنرانی نکردن. الان مثلا بنده الان اینجا جمع شدن همه به خاطر من، من بیام اینجا سخنرانی نکنم و برم، نمیشه. آبروم میره، اعتبارم تو جامعه میره. نمیدونم فردا میگه آقا این چه عجب آدمی بود. این اصلا به خودش فکر نکرده، این میخواسته یه پیامی رو برسونه، دیده اینگونه پیام میرسه به شنونده، لذا خودشو فدا کرده، سخنرانی هم نکرده. همه هم جمع شدن، حالا ممکنه مردم بهش فحش داده باشن، ارزشی براش نداشته که، چون خودش برای خودش ارزشی نداشته. این دیده بهترین سبک رساندن پیام اینه، خودشو زب کرده، پیام رسونده، اینجوری رسیده، الان به همه رسیده. نشنده بودید اینو؟ ولی این تحلیلش رو شنیده بودید؟
پس استاد باید اول به یک مدارج، یک ثروت، یک جایگاه برسیم، بعد بگیم زاهدیم. چون که آدم که به جایی نرسیده میگه من زاهدم، در حقیقت باید بگی بیهوده است. درست میگم؟ الان چیزی که الان از حرف شما ممنون، این آدم بالاخره یه آدمی بودی که یه جماعتی به خاطر شنیدن حرفش اومدن، حالا اونجا نشون بدی که من هیچکی نیست.
ببین همه اینا که میگی بیرون من و شماست، ما اصلا بیرون در اختیارمون نیست. من نمیتونم وایسم بعد ثروت بیاد بعد من دفعش کنم بعد بشم زاهد. اصلا اینا نیست. این اصلا شیوه سیر انسان اینا نیست. شیوه سیر انسان در لحظاتیه که داره بهش میذاره. شما هر لحظه ای یه پیامی آمد خلاف زهد باید دفعش کنی. این میشه زهد. حالا میخوای پول داشته باشی یا نداشته باشی، مگه زهد فقط مال پوله؟ مگه فقط بر در دایره پوله؟ زهد در دایره همه اموراتی که بی رغبتی به دنیاست. مگه دنیا فقط پوله؟ دنیا خیلی مصداقای دیگه داره. شما دائما باید یه دافعه داشته باشی نسبت به این امور. بعد این دافعه که الان در مقام عملته، این دافعه در مقام عمل آرام آرام رسوخ پیدا میکنه، جانت رو میسازه. جانت زاهد میشه. جانت که زاهد شد اصلا با بیرون کاری نداری. بیرون سیر خودشو داره، دست من و شما نیست. مگه هر کی رفته بازار پولدار شده؟ هر کی تجارت کرده پولدار شده؟ هر کی اومده حوزه عالم شده؟ هر کی رفته دانشگاه عالم شده؟ هر کی رفته ورزش کرده ورزشکار شده؟ بیرون سیر خودشو داره، دست من و شما نیست. ما در درون لحظاتی که بر ما میگذاره داریم سیر میکنیم، و توی این سیرمون در وادی عمل هم فقط ما داریم یه کاری رو انجام میدیم، و این وادی عمل داره جان ما رو میسازه، و اون جان ماست که با جهان خارج ارتباط میگیره. نمیدونم تونستم بگم یا نه.
من فکر
میکنم
یه وقتایی که روحون کمتر تا من خودمو میگم تاثیر کمتر میذاره. مثلا میگم اگه کسی میره مشهد فقط دنبال بیشتر پاساژگردی و بازارش و خریدش و گردشش و هتل خوابیدن تو هتل، یه وقت مثلا میره مشهد کلا 4 دفعه هم حرم نمیره. یکی میبینی که نه یه سره بیشتر تو حرمه در حال خوندن قرآن و زیارتنامه و دعا و مناجات و اینهاست، و یقینا کسی که تو حرم بشینه و بیشتر تو حرم بیشتر آدم قرآن میخونه، بیشتر دعا میخونه.
کاش اینجا تابلو داشتم همه اینا که میگید و مینوشتم بعد جای صحبت میکردید.
تو ترکیه کسی نمیشینه تو هتل بشینه مثلا زیارتنامه بخونه، قرآن بخونه، شاید کمتر میخونه به خاطر اون اثر شاید کمتر بشه. اگر کسی تو هتل ترکیه هم بشینه به قرآن خوندن زیارتنامه میگن نمیخونه اثر میذاره، یعنی خوندن قرآن خودش اثرگذاره، بی اثر نمیشه. حتی اگه متوجه نشه یا حتی اگه تفسیرشو ندونه، ترجمهشو ندونه، میگم همین فقط خوندنشو
ببین. الان این فرمایشی که شما دارید میکنید دقیقا اومدیم تو سیستم طراحی. ما چی گفتیم؟ گفتیم ما یه کلی داریم، کلی زیارته. حالا چگونه زیارت کنیم که بهره بهتری بگیریم؟ شما الان برای این سوال یه پاسخی دادید که قطعا نه خودتون این اعتقادو دارید نه ما این اعتقادو داریم که این پاسخی پاسخ کاملی که نیست. یه فاکتورشو شما گفتیم. من با اجازه شما یکم سبک اون فاکتور رو عوض میکنم، اسمشو میذارم توجه. منتها شما میگه وقتی داره قرآن میخونه، وقتی تو حرمه، وقتی داره زیارت میخونه، چرا وقتی داره تو بازار میگرده اون حالت رو نداره؟ چون که تو بازار توجه نداره، تو بازار ذاکر نیست. حالا چطوره که ذاکر باشه بعد تو بازار باشه؟ اصلا نره مشهد. اونی که باید از مشهد رفتن بهش برسه ذاکر شدنه. چطوره که ذاکر باشه؟ نره مشهد. حالا ذاکر باشه بره مشهد. و اگر ذاکر شد چه بره مشهد چه نره مشهد. پس شما الان باز داری در پوسته اون عبارت یه چیزی رو میگی. شما یه چیزی گفتی، یه عده مخالف بودن، یافردید بعضی هم میخواستن یه چیزایی بگن، ولی من یه چیزی گفتم کسی مخالف نیست. چون شما مخالف نیستی، چون من الان با حرف شما مخالفت نکردم، یه شکل دیگری از حرف شما رو ارائه کردم. چرا در قالب خوندن زیارت که شما داری میگی و درستم میگی، و چرا توی بازار؟ چون قالب آدم ها از هر 1,000,000 نفر 999,999 نفر تو بازار غافلن. اما چطوره که یکی بره ترکیه ولی ذاکر باشه؟ بنده اثرگذارترین مسافرتی که در عمرم کردم، من زیارتم رفتم، اما من ضد زیارت نیستم، هم کربلا رفتم، هم مکه رفتم، هم مشهد رفتم، شهاب الدین هم رفتم، همازم. اما اثرگذارترین مسافرتی که در عمرم رفتم یکی مسافرت استرالیا بوده، یکی مسافرت آمریکا. چطوری میشه؟ میشه. این دوتا سفر نگاه همو به زندگی، نگاه همو به اون دانشی که یه اندک قطره دانشی که در علوم اسلامی بوده من بهش تماشا کردم عوض کرده. وقتی برگشتم دیدم برام محصول داشته، یه محصولی داشته که هنوزم اون محصوله با هم همراهه. راجب دسترسی داریم صحبت میکنیم، نه راجب افراد. الان نمیخوام بگیم که این چقدر آدم بالاییه، اون چقدر آدم پایینیه. شما باید یه دسترسی ایجاد کنی که هر کی رفت آمریکا همون نتیجه مشهد رو ازش بگیره. میتونی این کارو؟ چطوری که بشه همچ کاری کرد؟ و آیا بعد من از شما سوالم، اسلام قراره که این کارو بکنه یا قرار نکنه؟ اسلام قراره چه انسانی رو تربیت بکنه؟ انسانی که در همه حالات یاد خدا باش باشه. گفت با کی هم نشینی کنم؟ گفت با کسی که یذکرکم الله رؤیته، رؤیت شما رو به یاد خدا بندازه. چطوره که آدم یه جوری بشه که رؤیتش مردم به یاد خدا بندازه، خودش بشه زیارت؟